بعد بگوید که باد شمال انان برگشاده و رکاب گران کرده در آمد، یعنی به سرعت، و بر بوزینگان شبیخون کرد. بیچارگان از سرما رنجور شدن، شب شد و سرما شد و بوزینه ها رنجور شدن، کنایه از مضایق روزگار هست و بیچارگی که بر یک جمع نادان وارد میشه و اینا جستجوگر عرض میشود که چاره هستن، مستحصل چاره هستن. این کنایه از این است، این داستان. پناهی میجستن، سرشون شده بود، باد آمد، باد سرد آمد سرشون. ناگاه کرم شبتابی یافتن، در طرفی افتاده گمون بردن که آتش هست. کرم شبتاب شبی درخشه، گفتن این آتش. آدم هایی که مستحصل هستن، بیچاره هستن، جستجوگر یک راهی هستن، یک مرتبه خمینی که پیدا میشه گمان میکنن این فرشته است، تمام شد کار ما، به آخر رسید، به بهشت موعود رسید. داری کرم شبتاب آقا نگاه کن چه خبره. باری بله، گون که آتش هست، هیزم گرد کردن و برون نهادند و میدمیدن. این طریقه آتش درست کردن انسان چندین هزار ساله، ده هزار، صد هزار سال فرقی نکرده. وقتی که آتش می‌ذارید، چوب‌ها رو می‌ذارید روی هم، فوت می‌کنیم، اکسیژن در حقیقت می‌رسونیم به اون یک ذره که شعله بگیره. بوزینا هم همین کارو می‌کرد. به گرم شبتاب. بله، می‌نهادن. برابر ایشان مرغی بود بر درختی آواز می‌داد که کرم است. می‌خوند، می‌گفت کرم است، کرم است، کرم است. حالا چرا مرغ و چرا بر درخته؟ به جهت این که از کنم که انسان روشنفکر آزاد فکر هست و بلند پرواز هست، افقهای دورتر رو میبینه. بدین جهت با مرغ سیمبولایز شده اینجا. این مرغ همون میرزا طی‌خان امیرکبیره، این مرغ همون دکتر محمد مصطفی. به بوزینگان میگوید که کرم است و پر دارد و به شب چون چراغ مینماید، آتش نیست. البته التفات ننمودن و معمولا این روشنفکران سر خودشون هم دست میدن. بله، چون اکثریت جامعه معمولا با عوام الناس هست و اجامر نقش عمده دارند در این داستان حرکت های اجتماعی. حالا برای ما بیچاره مردم ایران که هر کس چهار خیابون تهران رو گرفت، مملکت رو گرفته، سرنوشت این مملکت در این 150 سال گذشته دو تا خیابون تهران، دو تا تانک پیاری، ده اجامر مملکت رو میگه. بقیه هم که تسلیم هست، بقیه شهرستان هم خبری نبود. یک ده اشایر بودن، اینها هم در 50 سال حکومت پرشکوه گذشتگان سرکوب کردن، خلسلاف فر بودن و نیموش اصلاح جمع کردن در انبارهای تهران که دیش هم دستن در آخوند الفرار. باری میگوید که کرم است و پر دارد و به شب چون چراغ می نماید، آتش نیست. البته التفات ننمودند. در این میان مردی اونجا رسید، مرغ را گفت رنج مبر که به گفتار تو باز نیستند. این مرد در حقیقت کنایه است از حکمت روزگار، مردی که مجرب بود و گوزینگان را می شناخت و اون چیز را می شناخت و مرغ را می شناخت. گاه آقا خودت در سر نده، اینها گوش به حرفت نخواهند داد، اینقدر نگو کرمست کرمست کرمست. اینها متوجه هستند. این چاه جمکران هم همین داستان بوزینگان هست و عرض کنم این امامزاده ها همه داستان کرم شبتاب و بوزینگان هست. یعنی اگر کسی تا حاجتی نداشته باشه، تا دردی نداشته باشه و مستحصل نباشه که سر چاه جمکران نمیگه. و این چاه جمکران، اون گور رضا، اون امامزاده محروق، اون شاه چراغ، اون حضرت معصومه، این همین داستان کرم شبتاب. فوت میکنه بیچاره که نمیدونم بادفتش خوب بشه، سرطانش خوب بشه. یک آدم عاقل تحصیل کرده منطقی درست حسابی مدرن که از این کارا نمیکنه که. اگرم بکنه، حالا من نفی نمیکنم امامزاده رفتن رو، اما نه برای گرفتن امری مادی. یعنی فکر بکنید که شما تشریف میبرید سر چای جمکران، چلو کباب میریزید، حالا برای دخترتون یه شوهری پیدا میشه، اونی که شما میخواید، ممکنه پیدا بشه، به این ربطی نداره، چون کار جهان علت و معلول دیگه. دوستی میگفتم رفتم خب نشابور، گفت گور خیام میکی دو نفر میپلکیدن اونجا، اما امامزاده محروق چه نعره ها میکشیدن. حالا یه مرد مفتخوری از نمیدونم مدینه آمده برام مفتخوری و اگه تو سر ملت ایران بزنه و مالیات بگیره و شکنجه بکنه، و مفتخوری بکنه و به قوم خویشای مفتخور و نیمه وحشیش بده. این شده آقا که شب تا خیلی خوب گفت آقا چیزی نگو بید باست. خب گفت رنج نبر که گفتار تو باز نیستن و تو رنجور گردی. و در تقویم و تحذیب چنین کسان سعی پیوستن همچنان باشد که کسی شمشیر بر سنگ آزماید و شکر در زیر آب پنهان کند. به به این شکر در زیر آب پنهان کند این تعبیری که من جای دیگه ندیدم جز از قلم ابوالفضل. نیمایشی یک مصرع زیبا داره، البته شعر خوب داره، میگوید غم این خفته چند خواب در چشم ترم میشکنم. غم این خفته چند خواب در چشم ترم میشکنم. خب میگوید که مثل شمشیر بر سنگ زدن و شکر در زیر آب پنهان کردن است. در حقیقت میگویم آب در هاون کوبیدن امروز. این شکر در زیر آب پنهان کردن قدیمه، نداریم امروز. همچنان باشد که کسی شمشیر و سنگ آزماید و شکر در زیر آب پنهان کند. مرغ سخن او نشنید. چرا سخن او نشنید؟ نه از نادانی، توان این رو نداشت که ببینه این بوزینگان دارن فوت میکنن به کرم شطاب، نتونست تحمل کنه. یعنی ارز کنم کسی که روشنفکر به معنی واقعی است، قفل بر دهان نتواند زدن، جانش رو هم میگذاره. برم به اینا بگم تکونشون بدم، بگم بیدار چید آقا این کرم شتابه، چه میکنی؟ فوت به چه چیزی میکنی؟ سرما میمیدی. اومد پایین، بگرفتندش و سرش را از تن جدا کردن. این آخر عاقبت روشن فکری در جوامع بوزینگاه، یعنی نادانان در حیات. حالا میخوام یکی توهی کنم میگن بوزینه و میمون این چیزها، در حالی که فرقی نمی کنه واقعا آدم و میمون و این چیزا کره زمین در دستگاه خلقت همه یکی هست، هیچ فرق نمی کنه. خیلی زیاد به خود اعتبار ندهیم. گرفتن سرش کندن، بگرفتند و سرش را از تن جدا کردند. و کار تو همین مزاج دارد و هرگز پن نپذیری و موعظت ناصحان در گوش نگذاری و هر آینه در سر این استبداد شدی. پس معلوم شد استبداد یعنی سرسختی، خودرایی، لغت خیلی قدیمی است. و از این زرق و شعوذه روزی پشیمان شوی که هیچ سود ندارد. و زبان خرد در گوش تو گوید که ترک در رأیه به ری. بله ترکتر ترکنا همی شود که این ترکتر رأیه به ری رو یه اشاره کرده، میخوام توضیح بهت بیشتر خدمتون بدم. رامانی که ابو مسلم خراسانی که از کنم در زمان صفاح اولین خلیفه عباسی بود که به همت این مرد بزرگ و نامبردار به خلافت رسیده بود، 6000 تن شمشیر زنان زبده خراسانی رو با خودش برداشت، گفت که من میخوام ببرم حج. حالا طرح ابو مسلم این بود که امیرالحاج بشود، ملک الحاج بشود و پرستیژ بیشتری بین مسلمانان به دست بیاره. اما این برادر کوچکتری داشت که یکی از حیله‌گرترین و مکارترین سیاستگران تاریخ اسلام هست به نام ابو جعفر منصور، منصور دوانیق یا دوانیقی. گفت برادر نکنه این رو ملک الحاج کنی، به لحاظ این که این دستگاه ستمگری گسترده و تا این زنده است این حکومت ما پای نگیره. چون اینکه دو بار رفته بود به خراسان، دیده بود حشمت ابو مسلم رو اینها. گفت چه میکنی؟ گفت منو بکن ملک الحاج، این ابو مسلم زیر دست من باشه. باری اینا رفتند و برگشتند اینها و عرض شد که در بین راه صفاح مرد و هرچی منصور صفاح رو تحریک میکرد ابو مسلم رو بکش، میگفت نه این خدمتی که به خاندان ما کرد خدمتی بزرگ بوده، ما نمیتونیم اون رو بکشیم اینا. اما صفاح مرد، اینا از حج برنگشته صفاح مرد و همین منصور که کینه داشت به ابو مسلم این خلیفه شد و ابو مسلم حرکت کرد به طرف ایران. و عرض شد که یک پسر عموی داشت عبدالله ابن علی، این طغیان کرده بود که ابو مسلم به جنگ او برو. ابو مسلم رفت و عرض شد که اونم شکست داد و از اون روز به این آقا منصور گفتن به واسطه فتحی که ابو مسلم کرد و حرکت کرد به طرف ری. نامه ها نوشت به دنبال ابو مسلم حرکت کرد این ابو جعفر، هنوز بغداد ساخته نشده بود اینها چادر زدن که چادر زدن، گفت اگر نیایی به هر جای عالم بروی میام دنبالت، من با تو کار دارم، باید برگردی چنین و چنان. اینها ابو مسلم میگوین به ری رسیده بود و هر سبت که رایزنان ایرانی بسیار بسیار خردمند داشت، گفتن ابو مسلم نرو که تو رو خواهد کشت. ابو مسلم مجبور شد و رفت از ری برگشت. این ترک در رعی بر ری از اونجا یادگار مونده، یعنی خرد خود رو در ری به جا گذاشت، ترک کرد و رفت.